گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در جریان این برنامه میشنوید که فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداختند تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند، و بریتانیا برای بازگشایی بخشای اقتصادیش یک بسته کمکی میلیاردها پوندی را اعلام می کند. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را آرش عمویون پیشکش می کند.
قماندان ارشد فرماندهی مرکزی امریکا می گوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان طالبان سبب کشته شدن عساکر امریکایی در افغانستان شده باشد. در نتیجه انفجار صبح امروز در کندهار، 3 پلیس کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده است. مشروع خبرها. قماندان ارشد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید مطمئن نیست که انعام روسیه به شبه نظامیان وابسته به طالبان سبب کشته شدن عساکر آمریکایی در افغانستان شده باشد. جنرال فرانک مکنزی در مورد ادعای پرداخت انعام روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان روز گذشته به خبرنگاران گفت اگر روس‌ها به طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای عملیات بر ضد ایالات متحده مجدانه تلاش کردند. به گفته آقای مکنزی این بدان معناست که میزان ایمنی نیروهای آمریکایی چندان تغییر نکرده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه انفجار صبح امروز 3 پلیس در کندهار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری جابجا شده در یک موتر در برابر ساختمان قماندانی امنیه در ولسوالی شاولیکوت منفجر شده. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما جنگجویان طالبان در بخش‌های از ولسوالی شاولیکوت فعالیت دارند. خشونت‌ها در حال در افغانستان افزایش یافته که کابل در جریان هفته جاری میزبان نشست‌های آنلاین در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه تأمین صلح در افغانستان است. تعدادی از شورشیان طالبان در ولایات خوست و لوگر به گفته مقامات محلی کشته و زخمی شدند. ایمل مومند سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پکتیا به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالبان روز یکشنبه در منطقه سفری ولسوالی موساخیل ولایت خوست حمله کردند که در نتیجه 3 شورشی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر، جنگجویان طالبان شب گذشته بر پوسته‌های امنیتی ولسوالی خوشی در ولایت لوگر حمله کردند که در نتیجه 8 شورشی طالبان کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر گفته که در این حمله به نیروهای افغان آسیب نرسیده است.
تیرش پا در لوگر ولایت خوخی ولسوالی اروان در ملی پولیسو پر امنیتی پوستو در دشمن برید پشا و تنبول شو، او پا نتیجه که سلور تن طالب ترهگر هم وجل شو.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفته است. مقامات بریتانیا روز چهارشنبه یک بودجه خاص را برای مصارف اساسی به هدف جبران خسارات اقتصادی ناشی از بیماری همگیر کووید 19 و تغییر وضعیت در آن کشور اعلام کردند. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرکها و ترانسپورت عمومی را شامل می شود. تا اکنون بیش از 287,000 تن در بریتانیا با ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن بیش از 44,000 تن گزارش شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه می شنوید. ایالات متحده ای امریکا در 24 ساعت گذشته شاهد افزایش موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا بوده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 60 هزار تن در امریکا به بیماری کووید 19 مبتلا شده و مرگ و میر ناشی از آن 1114 تن بوده است. آمار پوهنتون جانز هاپکینز امریکا نشان می‌دهد حدود 3 میلیون تن در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند و تلفات آن بیش از 131 هزار تن بوده است. در سایر مناطق جهان از جمله برزیل و هند همگیری ویروس کرونا رو به وخامت نهاده و هر روز تعداد موارد مثبت آن افزایش می‌یابد. تا اکنون 11.8 میلیون تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از جمله بیش از 543 هزار تن آن وفات کرده و حدود 7 میلیون تن هم بهبود یافتند. و خبر آخرین که روسیه حداقل 8 خبرنگار را دستگیر کرده که بر ضد زندانی شدن یک همکارشان به اتهام خیانت اعتراض کردند. این خبرنگاران به دلیل اعتراض از زندانی شدن ایوان سفرانوف در مسکو دستگیر شدند. ایوان سفرانوف به حیث مشاور رئیس آژانس فضایی دولتی روسیه کار می‌کرد. بر اساس اعلامیه این آژانس، سفرانوف روز سه‌شنبه 7 جولای دستگیر شده، اما اتهامات وارده بر وی مربوط به وظیفه وی نبود. بر اساس گزارش ها وی مدت 2 ماه در توقیف بود و بر اتهام انتقال اطلاعات محرم نظامی به کشورهای عضو پیمان ناتو متهم شده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که جنرال فرانک مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته تا نیروهای امریکایی را در افغانستان هدف قرار دهند. جزئیات بیشتر در جریان امین برنامه. در این مورد هم گزارش داریم که نهادهای دفاع از رسانه ها گفتند برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران باید اقدامات جدی از سوی حکومت افغانستان صورت گیرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل بین المللی میشنوید که بریتانیا در نظر دارد به هدف احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا اقدامات را اتخاذ کند و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود. در برنامه امروز
ما هر روز پودریا را جمع کرده شفاخانه میبرمشان. امی کار ما از فامید یا نه؟ ما در گل عوامش رسومه.
قماندان صاحب ما یک آدم غریب استم. از قریه آمدیم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته است تا هنوز متقاعد نشده که روسیه برای طالبان پاداش مالی پرداخته است تا نیروهای امریکایی را در افغانستان بکشند. جنرال فرانک مکنزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مورد این پاداش ها که افته گذشته سرخط خبر رسانه ها شد جزئیات داد. روسیه و طالبان این ادعا را رد کردند که مسکو ممکن است برای شورشیان در افغانستان پاداش تعیین کرده بود تا نیروهای امریکایی را هدف قرار دهند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
فرمانده قماندانی مرکزی امریکا معروف و سندکام در شرق میانه میگوید گزارشات در مورد پرداخت پاداش مالی برای طالبان از جانب روسیه را در بدل هدف قرار دادن نیروهای کشورش در افغانستان دیده است آن را خیلی نگران کننده میداند. اما جنرال فرانک مکنزی تاکید کرده که هیچ گونه دلیل را پیدا نکرده است تا وقوعی چنین رویدادها را تثبیت کند. بر اساس خبرنامه قماندانی مرکزی امریکا جنرال مکنزی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اگر روسها و طالبان پول داده باشند یا نه، طالبان در چند سال گذشته برای انجام عملیات علیه ایالات متحده به بهترین وجه تلاش کردند. او افزوده این بدان معناست که سطح محافظت از نیروها چندان تغییر نکرده است. اخیراً رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که یک گروه استخباراتی روسیه سال گذشته برای طالبان پاداش مالی تعیین کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان بکشند. روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در 26 جون در این مورد گزارش داد. با گزارش روزنامه مقام‌های استخباراتی به این باورند که طالبان پس از آن یک مقدار پول را از روسیه به عنوان پاداش به دست آوردند که چندین حمله را علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان انجام دادند، اما تا هنوز مشخص نشده که از میان 20 نظامی کشته شده آمریکایی در سال 2019 در افغانستان کدام حمله بر این نیروها با روسیه ارتباط داشته است. نیویورک تایمز در یک گزارش دیگر گفته است تحقیق کننده های آمریکایی دو حمله را بررسی می کنند که یکی از آنها در ماه اپریل سال 2019 در نزدیکی یک پایگاه هوایی در افغانستان رخ داده بود. سه نظامی آمریکایی در این رویداد کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گمان می رود طالبان به خاطر پاداش مالی روسیه شمار از نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند، اما پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید هیچ مدرک اثبات کننده برای تایید این ادعاها در اختیار ندارد. جنرال فرانک مکینزی هم گفته است تا هنوز متقاعد نشده که طالبان در بدل پاداش مالی روسیه نظامیان آمریکایی را در افغانستان کشته باشند. به گفته او معلومات استخباراتی در این مورد در یک فرصت زود تکمیل نخواهد شد. جنرال مکینزی که با خبرنگاران در فلوریدا صحبت می‌کرد همچنان گفت که درباره پرداخت پاداش مالی روسیه به طالبان معلومات بسنده استخباراتی وجود ندارد، اما این جنرال آمریکایی تأکید کرده که روسا در افغانستان دوستان ایالات متحده نیستند. به گفته مکینزی مهم است تا گفته شود که روسها چند دهه پیش شکست تحقیرآمیز را در افغانستان تجربه کردند، اما او در این حال گفته که روسیه از گسترش افرادگرایی از افغانستان به همسایه‌های شمالیش نگرانی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است از جانب مقام‌های استخباراتی هیچ معلومات با او در مورد پرداخت پول به طالبان از سوی روسیه در بدل کشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان شریک ساختن نشده است. روسیه این گزارش‌ها را رد کرده و آن را بی اساس دانسته است. طالبان هم با رد گزارش نیویورک تایمز گفتند که در جنگشان به حمایت مالی کشور دیگر نیاز ندارند.
نیویورک تایمز اخیراً گزارش داد که روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش تعیین کرده بود. روسیه در جمع یکی از بازیگران مهم منطقه در روند صلح افغانستان خوانده می شود. این کشور چندین بار میزبان نماینده های طالبان هم بوده. ایجاد اجماع منطقه‌ای برای تامین صلح و ثبات در افغانستان بسیار مهم خوانده شده و به این هدف قرار است کابل فردا میزبان نشست از رای دور در مورد تقویت اجماع بین المللی در مورد صلح باشد. کابل به روز دوشنبه هم به گونه مجازی میزبان نشست در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای درباره روند صلح افغانستان بود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نهادهای دفاع از رسانه‌ها می‌گویند برای تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران باید اقدام‌های جدی شود. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یا نی گفته است گروه‌های تروریستی در تلاش هدف قرار دادن رسانه‌هاند. این نگرانی‌ها پس از آن مطرح شده که امنیت ملی افغانستان از گرفتاری دزد گروه داعش خبر داد که می‌خواستند بالای مراکز صحی و رسانه‌ها در شهر کابل عملات را انجام دهند. همکارم نسیم شفق همین اکنون در یک تماس تلفنی از کابل با استودیو وصل است و جزئیات بیشتر دارد. شفق صاحب سلام، به استودیو به برنامه شما خوش آمدین. جزئیات بیشتر در این مورد چیست؟
خب سلام عرض میکنم. طوری که شما گفتین نهادهای دفاع از رسانه ها و خبرنگاران نگران هستند که گروه های تروریستی بخصوص گروه داعش تلاش دارد تا رسانه ها، خبرنگاران و مراکز صحی بخصوص رسانه ها را هدف قرار بده. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از خبرنگاران و رسانه های آزاد یا نی برادی آزادی گفت که حکومت باید برای تامین امنیت رسانه ها اقدام های بیشتر بکنه و اقدامات جدی روی دست بگیره. آقای خلوتگر گفت که اگر رسانه ها مورد هدف گروه های تروریستی قرار بگیرند، این بالای فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران تأثیر منفی خواب داشت. این نگرانی پس از این مطرح میشه که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش اعلامیه گفت که دو تن را بازداشت کرده که مربوط شاخه خراسان گروه داعش هستند و اونا در بررسی‌ها اعتراف کردند که می‌خواستند بالای مرکزهای صحی و رسانه‌ها در شهر کابل حمله کنند. این در حالی است که پیش از این هم برخی از رسانه‌ها و مراکز صحی در شهر کابل مورد حمله قرار گرفته که می‌تونیم به گونه مثال از شبخانه دشت برچی بگوییم که چند پیش مورد حمله قرار گرفت و دهاتند او کشته و زخمی شد و همچنان رسانه‌ها هم چند پیش حدوداً دو ماه پیش بالای موتر حامل کارمندای تلویزیون خصوصی خورشید حمله شد که دو تن کشته و دو تن زخمی شدند. پیش از او بالای موتر حامل موبی گروپ و همچنان بالای ساختمان تلویزیون خصوصی شمشاد حمله شد که در این رویداد ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگه که گروه‌های تروریستی به خاطر تلاش دارند تا مساجد، رسانه ها و مرکز های صحی را مورد حمله قرار دادن که برشان اهداف نرم و آسان است و با حمله قرار دادن این بخش ها تلاش می کنند تا در سطح جهانی غوغا برپا کنند و مردم را از نظر روانی زیر تاثیر بیارند و همچنان به خاطر شهرت بیشتر خود تا این حملات تلاش می کنند. تا هنوز حکومت افغانستان مشخصا چیزی نگفته که به خاطر تدابیر بیشتر امنیت رسانه ها چی اقدام داره، اما پیش از این گفته که مسئولیت خبرنگارا حفاظت از رسانه ها در اولویت از اونها است و در این قسمت تلاش میکنن. بله خانم نگاه،
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق بود که از کابل جزئیات داد و گفت نهادهای دفاع از رسانه ها گفتند که برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران باید اقدامات جدی صورت بگیره و نگرانی ها از طرف نهادها وقت مطرح شده که امنیت ملی افغانستان از گرفتاری دوز و گروه داعش خبر داد که اینا به گفته این نهاد میخواستند بالای مراکز صحی و رسانه ها در شهر کابل عملیات را انجام دهند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم آرزو غیاسی.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان 259 پروژه عمرانی را با شورای توصیه‌ای 29 ولایت امضا کرد. این پروژه که قرارداد آن امروز به امضا رسید، در عرصه تهیه آب آشامیدنی برای مردم روستاهای 29 ولایت کشور به ارزش بیش از 723 میلیون افغانی است. این پروژه ها شامل ساخت 148 شبکه آبرسانی، حفر 127 چای عمیق و سطحی، احداث 99 ذخیره آب آشامیدنی، ساخت 7 مبرز بهداشتی و احداث بیش از 4 کیلومتر کانال آبیاری می شود. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در اجرای این پروژه بیش از 450 هزار روز کاری ایجاد شده و پس از تکمیل شدن بیش از 370 هزار تن روستایی از این پروژه ها بهره‌مند خواهند شد. نصب دستگاه ضدعفونی کننده در بندرهای آقینه و تورغندی. عبدالباری صدیقی رئیس اداره خطران افغانستان به رادیو زدی گفت که کار نصب دو دستگاه ضدعفونی کننده در ایستگاه‌های خطوط آهن آقینه و تورغندی آغاز شده و به زودی تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. او گفت که تجهیزات و امکانات مورد نیاز این دستگاه‌ها را دولت ترکمنستان کمک کرده است و از این دستگاه‌ها برای ضدعفونی کردن واگن‌ها استفاده می‌شود. آقای صدیقی افزود که با نصب این دستگاه‌ها واگن‌های ورودی و خروجی در خطوط آهن تورغندی و آقینه ضدعفونی می‌شود و کالاهای تجاری و مواد غذایی صادراتی و وارداتی را از ویروس کرونا مسئول نگه می‌دارد. این در حالی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا در افغانستان و نبود امکانات در زمینه ضدعفونی کردن اموال تجاری، صادرات محصولات افغانی برای مدت متوقف شده بود.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بریتانیا در نظر دارد به هدف احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا اقدامات را اتخاذ کند و به همین هدف امروز یک بسته بودجه‌ای میلیاردها پوندی را اعلان می کند. در حالی که بیش از 44,000 نفر در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادند، وزیر مالی این کشور گفته که آل خیلی مهم است، هر آنچه در توان دارند را برای حمایت اقتصادی مردم و حفظ معیشت آنها انجام دهند. زرغونه منگل در یک تماس تلفنی با خود در استودیو دارم و جزئیات بیشتر از او می پرسم. زرغونه جان سلام به شما، لطفاً جزئیات بیشتر بدهید.
سلام فرشته جان به شما. چنانچه گفتین، قرار است بریتانیا امروز یک بسته کوچک بودجه‌ای را برای تحرک اقتصادش اعلان کنه و امیدوار است سرمایه گذاری های وافر در بخش زیر ساخت ها راه خروج ای کشور از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا هموار بسازند. بوریس جانسون صدراعظم بریتانیا با شعار آباد کنید، آباد کنید و آباد کنید، وعده یک انقلاب زیربنایی در بخش اعداس مکاتب، منازل ارزان قیمت، حفظ و مراقبت سرک ها و ترانسپورت عمومی را داده. قرار است ریشی سوناک وزیر مالی بریتانیا ساعت 11:30 به وقت محل پلان مصارف خود معرفی کنه و قبلا 3 میلیارد پوند برای سرمایه گذاری های سبز، یعنی بخش های تخصیص داده که هدفش بهبود محیط زیست است. 2 میلیارد پوند کمک مالی به خانه های با سیستم کهنه انرژی در نظر گرفته شده تا برای مصرف کم انرژی آماده شوند. 1 میلیارد پوند دیگر به سکتور عمومی به شمول شفاخانه ها داده می شود. چنانچه فرشته جان در جریان هستین و شنونده ها هم در جریان هستن و از رادیوی آزادی شنیدن، بیش از 44,000 تن در بریتانیا از اثر ویروس کرونا جان دادن که بلندترین رقم قربانی ها در اروپا است. وزیر مالی بریتانیا دیروز گفت که در حالی که بریتانیا در حال خروج از بحران کرونا است، مهم ای است که هر آنچه در توان است برای حمایت مردم و حفظ معیشت اونا به خرج داده شود. او گفت که سرمایه گذاری سبز نه تنها مصارف انرژی مردم کاهش خود داد، بلکه به هزاران تن فرصت شغلی هم فراهم ساخته و اقتصاد بریتانیا را بهبود می بخشد. این پلان همچنان بخشی از تعهد دراز مدت بریتانیا برای کاهش انتشار کربن به صفر تا سال 2050 به هدف مقابله با تغییرات اقلیمی است. ای هم قابل ذکر است فرشته جان، قرار است وزیر مالی بریتانیا همچنان پلان کاهش مالیات بر املاک هم اعلان کنه که هدفش بهبود بازار املاک است.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل با خود داشتیم که گفت بریتانیا امروز یک بسته کمکی میلیاردها پوندی را اعلام میکنه که هدف آن احیای اقتصادش بعد از بحران کرونا است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اما اکنون میشنوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا وارد شهر محمود راقی مرکز آن ولایت گردید. در این سفر قرار است که آقای غنی با مسئولین ملکی و نظامی ولایت کاپیسا دیدارهایی داشته باشه و سخنرانی کنه و همچنان با اقشار مختلف مردم دیدن کنه. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از کاپیسا با خود در یک تماس تلفنی دارم و جزئیات ازش میپرسم. نایش صاحب سلام به شما، لطفاً جزئیات بتین که آیا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی تا کنون داشته و اگر داشته چی گفتنی های دو داشت؟
من عرض سلام دارم به شما همکار عزیز و از طریق برنامه برتو میشنم در عزیز گرامی رادیو آزادی. بله، چنانچه یک بخش هم دیگه این موضوع رو شما اشاره کردین، اما تا حال جمهور به سخنرانی نپرداخته به دلیل از اینکه در تجمع کلان مردمی که از اقشار مختلف ساکنان کاپیسا اینجا تجمع کردن و تعداد کاپیسا که با شمول دو معاونینش که رئیس جمهور همراهی میکنن در بین مردم در حال صحبت شنیدن صحبت های مردم هستند، سخنرانی های نماینده های مردم، ملکه از فریجاد و جای مختلف، و هنوز رئیس جمهور منتظر است تا حرف های مردم بشنوه. بعد فکر میکنم که چنانچه دیده میشه آخرین سخنان رئیس جمهور خواهد بود. حال حاضر سرگرم دیدار با مردم است.
انایس صاحب، گفته شده که رئیس جمهور به منظور بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا به این ولایت سفر کرده. شما بگوین که وضعیت در کاپیسا چیگونه است، به خصوص وضعیت امنیتی؟
بله، دقیقاً چنان شما اشاره کردین، ظاهرا موضوع آجندای رئیس جمهور آمدنش بر کاپیسا بررسی وضعیت است. وضعیت کاپیسا در این اواخر زیاد سوالایی را بین با وجود آورده، از گذر مسائل امنیتی، از گذر مسائل مختلف بازسازی و انکشافی مسائل، چرا که در این اواخر نه تنها که ساعات ولسوالی های شرق کاپیسا دچار مشکلات شدید امنیتی است و عملات مخالفین مثل دولت شدت یافته، با وجودی که پروسه سال زیاد به گرمی گرفته میشه، اما مشکلات امنیتی در ولسوالی های شرقی و عملات مخالفین به شدت بالا رفته و ما در عبارت شمال جریان هستیم مختلف داشتیم ساعات شرق کاپیسا و حتی در ساعات نهم هم قتل های زنجیری و ترورا اضافه شده و نگرانی مردم میزانش بلند رفته. و در بخش انکشاف طبیعی سختی که مشکلات امنیتی پیش بشه، مسائل انکشاف هم روی او مسائل پروژه انکشافی که مردم سخت از او نیازمند هستن تقاضا دارن روی او تاثیر خود میگذاره. این دو مورد از اقل مسائل است که مردم از رئیس جمهور خواهان عزیز که به این دو مشکل رسیدگی جدی صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی را از کاپیسا با خود داشتیم، جایی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با آنجا رفته و همین اکنون دید و بازدیدش با مردم، با بزرگان قومی، متنفذین، علما، زنان، جوانان و نمایندگان اقشار مختلف جریان داره و هدف از این سفر بررسی وضعیت عمومی ولایت کاپیسا خوانده شده. روزنامه های چاپ امروز کابل ادهی بخش مرور میکنیم، با آرزو غیاسی بمانید.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که در سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا و رئیس افغانستان و کشورهای قطر، ازبکستان و پاکستان شماری از مقامات از سازمان توسعه بین المللی امریکا نیز با او بودند. روزنامه و نقل از منابعی که نامهای آنها را ذکر نکردند نوشته که امریکا در ولایتی که نفوذ طالبان در آن بیشتر است پول زیادی برای کارهای توسعه‌ای اختصاص داده است. ویسا و نقل از برخی منابع نوشته که مقدار این پول به 800 میلیون دلار میرسد. نویسنده همچنین نوشته که بریتانیا نیز با 4 ولایت همجوار با خط دیورند نزدیک به 300 میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. روزنامه پرسیده که چرا امریکا و بریتانیا در مناطق تحت کنترل طالبان در وضعیتی که نه صلح تامین شده و نه مذاکرات بین الافغانی صورت گرفته است از پروژه‌های بازسازی حرف می‌زنند و حتی به نوشته روزنامه کارهای عملی را آغاز کرده‌اند. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی با عنوان توافق صلح و آینده نامعلوم جنگجویان خارجی در افغانستان نوشته که در اوضاع فعلی جنگجویان خارجی در افغانستان به دو دسته تقسیم شدند. جنگجویان خارجی که به باره نویسنده هنوز هم با طالبان افغان متحد هستند و جنگجویان بیرونی که تحت رهبری شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت می کنند. روزنامه افزوده که قرار است به زودی مذاکرات بین الافغانی صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود. اما روی مسئله جنگجویان خارجی از جمله شاخه خراسان و آینده این گروه هیچ بحثی از سوی آمریکا، دولت افغانستان و گروه طالبان صورت نمیگیرد. نویسنده پرسیده که بعد از موفقیت روند صلح افغانستان سرنوشت جنگجویان خارجی چی خواهد شد؟ آیا این جنگجویان از افغانستان بیرون خواهند شد و یا هم با ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بیعت خواهند کرد؟ مقاله نویس اطلاعات روز افزوده که به نظر می رسد که بعد از موفقیت روند صلح طالبان با حکومت افغانستان، گروه داعش و چالش اصلی امنیت افغانستان مبدل خواهد شد و جنگجویان خارجی همپیمان با طالبان با این گروه یک جا خواهند شد. و روزنامه 8 صبح نشست های ویدیویی اخیر حکومت افغانستان با شماره از کشورها را تحلیل کرده و نوشته که به روز دوشنبه نشستی با 20 کشور منطقه و همکاران بین المللی افغانستان با سخنرانی رئیس جمهور افغانستان برگزار شد که مهمترین بخش از سخنان او درباره صلح و تعهدهای حکومت افغانستان در این روند بود. و نوشته روزنامه یک روز پس از آن نشست سه‌جانبه افغانستان، چین و پاکستان برگزار شد. روزنامه و نقل از سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که در این نشست نمایندگان کشورهای چین و پاکستان از اقدامات حکومت افغانستان برای رهایی از زندانیان طالب استقبال کرده اند و از طالبان خواستند تا خشونت‌ها را رها کنند و در مسیر مذاکرات بین‌الافغانی گام‌های عملی بردارند. روزنامه افزوده که قرار است نشست چند جانبه سیومی نیز با هدف تقویت اجماع بین‌المللی برای صلح با شرکت کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به روز پنجشنبه برگزار شود. هشت صبح در پایان سرمقاله‌اش نوشته که نشست‌های ویدیویی اخیر حکومت افغانستان با کشورهای منطقه احتمالاً ریشه در تلاش‌های حکومت برای اقنای کشورهای منطقه برای آوردن صلح دارد.
رسیدیم به نیمه